خب همراهان عزیز مجله نسل مانا، هم اکنون در خدمت یکی از گنجینه‌های بزرگ این روزگار هستیم، آقای بهرام امیری، معلم بازنشسته نابینا، که به نابینایان ایران و حتی جهان خدمت کردند. این افتخار رو داریم که ایشون که ساکن یکی از ایالت‌های آمریکا هستند، چند وقتی است که مهمان ایران هستند و پذیرفتند که ما هم مهمانشون بشیم که چند دقیقه رو با هم صحبت کنیم. آقای امیری سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمد میگم بهتون، خیلی خوشحالم از این که به ما وقت دادین تا یه چند دقیقه رو ما در کنار شما باشیم و از تجربه های شما استفاده کنیم. این ما که عرض میکنم تمام مخاطبان ماهنامه نسل مانا هستن. مخاطبان نسل مانا هم افراد نابینا هستن، جوانانی که راه درازی رو در پیش دارن و افراد دیگه‌ای که دوست دارن بشنون که دوستان دیگر نابینا در زندگی چه مسیرهایی رو رفتن و چطور تونستن با چالش ها روبرو بشن. از شما میخوام که از دوران کودکیتون بگین، کجا متولد شدید، کجا درس خوندید، دوره دبیرستانتون رو کجا گذروندید، چند تا خواهر برادر بودید، از پدر و مادرتون بگید. اینا رو لطفا بگید تا بعد من سوال بعدی رو ازتون بپرسم.
سلام خانم جوادیان، خوشحالم که این شانس، این سعادت رو دارم که راجع به خودم صحبت بکنم که چه بسا ممکنه مورد استفاده هم سرنوشته خودم قرار بگیره. و باید بگم که زندگی یعنی تلاش و کوشش، افتادن و برخواستن، یعنی اتفاقایی میفته که انسان گاهی عقب نگه داشته میشه، موانعی پیش میاد که اینا رو هم رو باید کنار بزنه و بالاخره موفق خواهد شد. باید تلاش پیوسته و دائم باشه. من در روستایی به اسم ونین متولد شدم، یکی از روستاهایی که در فاصله 12 کیلومتری اردستان قرار گرفته. اردستانم که فکر میکنم در جنوب شرقی اصفهان قرار گرفته، نزدیک کویره. و من ابتدایی رو در همون روستای نزدیک اون به اسم کچو مسخال به دبستان رفتم، دبستان رو به پایان رسوندم. بعد اردستان که فامیل مادری من بودن، مادر بزرگم بود، پدر بزرگم وقتی 6 ساله بودم فوت کرد، مادرم اردستان، چه مادر بزرگ بودم. البته مادر و پدرم رفت آمد داشتن به اردستان قبلش و بعدش من رفتم برای دبیرستان. دبیرستان رو تا 4 کلاس طبیعی بود یادمه به پایان رسوندم. بعد امتحانی بود برای انتخاب 2 دانش آموز یا دانشجو برای دانشسرای کشاورزی که در اصفهانه، و بین 2 که میخواستن من یکی از اونا بودم که قبول شدم. و بعد از 2 دوره رو که تمام کردم برگشتم اردستان و در همون روستایی که درس میخوندم دبستان میرفتم، در همونجا به عنوان معلم آموزش پرورش در اومدم و در همون خانه ساکن شدم که قبلا متولد شدم. منتها پدر مادر من به اصفهان منتقل شده بودم، تنها بودم. و میخوام
بگم هنوز بینایی داشتین؟
بله بله، من در سن 24 سالگی دچار تورم تای چشم شدم. به این دلیل میگم که وقت در سالن انصار سینما نشسته بودم، احساس کردم چشمم ناراحتی، فکرم گرد و خاک تو چشمم رفته، چشمم میماریدم. ولی رفتم فیلممو دیدم و خونه رفتم. روز بعد برادرم که دانشجوی پزشکی بود من آزمایش کرد، یعنی یه چشم بس و با اون چشم گفت چیز رو بخون، متوجه شدم که رو دید مرکزی من اثر کرده، یعنی اون کلمه رو که باید میخوندم درست نمیدیدم تار می‌دیدم و کلمه‌های اطرافش واضح‌تر بود. در نتیجه تورم در جای حساس چشم روی شبکیه بود. بعد از 6 ماه خوب شد ولی متأسفانه خونریزی شروع شد. یعنی خونریزی تکراری داخل چشم. هر 2-3 ماه یک مقداری خون وارد چشمم می‌شد. کس از خارج بیرون چشم چیزی دیده نمی‌شد. فقط من خودم متوجه این خونریزی بودم. علاوه بر مقداری از بینایم کم می‌شد. یعنی اون چیزی که من میدم لابلای ابر مانندی که خون بود دیده میشد.
یعنی در واقع دچار التهاب شبکیه شده بود.
بله اولش التهاب بود بعد پارگی شریانه که خونریزی وارد داخل چشم شد قسمت زجاجی چشم شد و معالجاتم در اصفهان تهران که هر بعد زیر نظر یکی از دایی‌ام که چشم پزشک بود و پزشکای دیگه به نتیجه نمی‌رسید با اینکه این بیماری ناشناخته بود و دکترها نتیجه می‌دونستن ولی من نمی‌دونستم که منجر به نابینایی میشه و من برای معالجه ادامه معالجه با تحقیق کردم در اتریش پروفسوری بود که گفتن خیلی مهارت داره به خارج دوبار رفتم مجموعاً نزدیک 1 سال زیر نظر اون پزشک بودم ولی اونم نتونستن کاری برام بکنن.
دقیقا در چه سالی چند ساله بودید که دیگه کاملا بیناییتون از دست دادین؟
من 27 سالگی در حقیقت دید مرکزیم از دست داده بودم ولی دید کناریم خوب بود. یعنی هنوز تا سالام مستقل رفت آمد میکردم.
برگردیم به اون قسمت که داشتیم میگفتین که اومدین تو همون روستایی که خونهی که متولد شدید اونجا ساکن بودید ساکن شدید و تو هم مدرسه‌ای که درس می‌خوندید شروع کردید درس دادن.
بله.
به بچه‌های بینا هم درس می‌دادید.
بله. چون شما که بینا اصلا هیچ خوابم نمی‌دیدم که روزی نابینا باشم.
بله. درست. خب یه چند سالی پس اونجا تدریس کردید.
3 سال اونجا بودم بعد منتقل شدم به اصفهان.
تو اینکه دچار مشکلات چشمی شدین درسته؟
بله اومدم اصفهان در مدرسه یعنی یکی از مدرسه‌هایی که در مربوط میشه به نجف آباد یعنی من معلم نجف آباد بودم شهر نجف آباد به اسم گلشهر بین اصفهان و نجف آباد اونجا مشغول تدریس شدم 2 سال اونجا بودم یا بیشتر 3 سال بعد 1 سالم معلم اردوی کار اصفهان بودم در اون زمان بود که اومدم یه روز تو سینما نشسته بودم و بعد متوجه شدم که من التهابی در چشمم پیدا شد بعد که منجر به خونریزی تکراری شد.
درست. معلم اردوی کار رو توضیح میدین چی هست؟
بله بچه‌هایی که کارهای خلاف میکردن یا کسی رو نداشتن تو خیابون میخوابیدن اینا رو جمع میکردن تو اون اردو ازشون نگهداری میکردن غذا بهشون میدن خوابگاه داشتن و مدرسه من معلم مدرسه اونا بودم.
آها تو اردوگاه.
یه خاطرم دارم که یکی از بچه‌ها نابینا بود. و بریل وقتی من دیکته نوشته گفته بودم دیکته که نوشته بود یک صفحه بریل به من داد گفتم خب من تنها چیزی که میبینم نقطه‌های برجسته است سوراخ سوراخ هیچی نه کلمه ازم تشخیص داده میشد نه حروف ازم تشخیص داده میشد اینم در یه شاگرد داشتم به این شکل بود که من بعد خودش میخوند من تصحیح میکردم اگه و اسپل میکرد اگه این به این شکل اینم خاطری از یک
آقای امیری شما چه سالی بود در چه سالی بچه های اردو کار رو یه خورده میخواییم برگردیم ببینیم که ما الان از چه سالهایی داریم صحبت میکنیم قبل از انقلاب بود کی بود
من خودم متولد 1320 هستم مهر 1330 من شاغل شدم مشغول کار شدم در روستایی که خودم درس خوندم دبستان تموم کرده بود
خب ادامه بدین رفتین شما توی در واقع پیگیر شدید ببینید که کجا میتونید چشمتون رو معالجه کنید اصفهان تهران و اتریش
بله
خب اونجا چی شد تو اتریش چه اتفاقی افتاد
اتریش من در یه بیمارستانی بستری شدم بستری که میگم من اونجا نه بیمار نبود که رو تخت باشم زیر نظر پزشک بودم روزها تو حیات میرفتم میگشتم با بقیه شطرنج بازی میکردیم این شطرنج از اینا ولی زیر نظر پزشک بودم پرستار و پزشک تو بیمارستان برای مدت فکر میکنم حدود یک ماه تو بیمارستان بودم زیر نظر پزشک، ولی یه جای پانسیون شده بودم که خانمی برام غذا می‌پخت و اتاق گرفته بودم. وقتی هم بیمارستان بودم تازه طوری بود که مرخصی می‌گرفتم، یک از فامیل اونجا بودن، به اصطلاح فامیل دورتر من، پسر خاله یه پسر داییم بود، با خانوادشون اونجا منو دعوت می‌کردن و می‌رفتم پیششون. از بیمارستان مرخصی می‌گرفتم مثلا می‌رفتم.
این پانسیون توی بیمارستان بود؟
نه نه نه، پانسیون شخصی.
پانسیون قضیهش جدا بود. اما این بیمارستان حالت هتل داشت، درسته؟
آره، تقریبا برای من، برای که من بستر اومدی که تو تخت خواب بخوام که نه، فقط ناراحتیم، چشمم که خون زیاد بود که درد نداشتم، فقط زیر نظر پزشک بودم که ببینن چیکار بکنم. یعنی مرتب چک می‌کردند نظر سلامت، مثلا نبضم هر روز می‌گرفتن، فشار خون و چشمم معاینه می‌کردن. بعض وقت هم دکترهای مختلفی می اومدن که چون تیمی. بیماری ناشناخته بود. آها. می اومدن چک می کردن، یعنی کمک می کردن به اون پروفسور که من زیر نظرش بودم.
نهایتا نتونستن برای حفظ بیناییتون کاری انجام بدن؟
نه، حتی بدترم شد. یعنی عملی انجام دادن، فکر کرد پروفسور شاید چون خارجی بودم می خواستن از من استفاده بکنن، خون داخل چشم که خواستن بکشن. شاید این اولین بار که به این فکر افتادن، خون چشم روی کشیدن، فشار چشم رو پایین.
بله.
و بدتر شد، یعنی دکلمان، یعنی جدا شدن شبکی، قسمت از شبکیه.
بله.
از تای چشم
داریم جدا شدن
که میدونی سلولای بینایی روی اون پرده شبکی است که خیلی اساسه. وقتی اون آسیب ببینه جدا بشه دیگه، خون بهش نرسه، میمیره تقریبا. یه قسم خلاصه اون برعکس شد، یعنی نتیجه عکس هم من گرفتم.
شما
برگشتم ایران.
آره، شما که با یک چشمی که ده. دیگه بیمار هم شد و بیناییشو از دست داد، دوباره برگشتید
ایران. برگشتم ایران، نتیجه نگرفت، ولی ایران بودم که شدیدتر چشم دیگم به شکل شدیدتری خون ریزی داد. بدون که یه مرتبه چشمم پر از خون شد، یعنی خوب دیگه نمیتونستم ببینم. یک سال بعدش دوباره چشم دیگم به چشم دیگم سرایت کردم.
یک سال دیگه دوباره این مسئله به چشم دیگتون سرایت کرد. خب بعد دوباره رفتین اتریش یا همینجا تو تهران؟
نه، رفتم اتریش باز دوباره. این دفعه هم باز دفعه اول 6 ماه زیر نظر پزشک، این دفعه 5 ماه و نیم اونجا بودم ببینم کاری برام انجام میدن میتونن یا نه، و کاری نتونستن انجام بدن. من خب من تلاشمو کردم که این پیش مسئله پیش نیاد که بگه اگه میرفتم این جور بشه اون جور بشه.
یه نکته بهتون ازتون بپرسم، شما رفت آمدتون به اتریش چطوری بود؟ یعنی هزینه ها رو کی تامین میکرد؟ چطوری میرفتین و میومدین؟ به فکرتون رسید که برید کشور یعنی یک مطب خارج از کشور؟
تمام اینا از پس انداز خودم بود. و یک در یه مورد حال یادم میاد که 4,000 تومان به من داده شد از طرف آموزش پرورش. حال این یادم میاد اتفاقا، ولی همش از مخارج، هیچ پولی از کسی هم نگرفتم و خزینه کم بود. اون موقع من اونجا بعضی از ایران ارزون تر بود، مثلا فرض کن همیشه بالا سرم یه بطری آب سیب بود، توت فرنگی که هیچ قبلا دسترسی نداشتم، نخوب هر روز توت فرنگی میخوردم، خیلی ارزون بود چیزا. بیمارستانم تصور میکنم که دولتی بود، بیمارستان اینا میرفتم چون پول زیاد از من نگرفتن. روی نستونستم این کارو بکنم.
عرض به حضورتون که
پانسیونم ارزون بود اونجا.
پانسیونم ارزون بود، بسیار خوب. میخوام ببینم که آیا با توجه به اینکه توی اتریش بیناییتون از دست دادین، حالا برای بیناییتون که اونا نمیتونستن کاری کنن، آیا برای توانبخشیتون تونستن کاری کنن؟ کاری اونجا چیزی بهتون پیشنهاد کردن؟
نه، من قصد موندن نداشتم چون معلم بودم، گفتم کار دارم، زندگی دارم. همین پانسیون که بودم، خب خانمی بود که غذا برام درست میکرد و بیمارستان که خب بیمارستان.
در واقع کسی برای توانبخشی
به نه توانبخشی من اصلا فکر این اصلا بلد نبودم اصلا هیچ
نمیدید. اونا نخواستن به شما بگن که مثلا
چون من خارجی بودم حتما نه هیچ این چیز عنوان نکردن. اینم بگم اگه میخواد ضبطم بکنی، مردم مردمش خیلی مهربون بودن، خوب بودن. مثلا من میرفتم بیرون، یادم یه روزی توی ترامبا سوار بودم و یه چمدون داشتم، یه خانمی که از من خیلی مسن‌تر بود میخواست من کمک کنه چمدون رو بذاره پایین، مثلا اینجور. یا چی از دوزی نمیست که خبری نبود، من یه نفر یه موتور یه جا پارک کرده بود، این موتور کنار راه بود، توی کنار یک پارک کوچک بود، من توجه کردم که بود اونجا کسی برنداشته بود، حتی برف اومده بود، بازم اونجا بود، روش برف اومده بود، یعنی جای امنی بود. هیچ چیز من هیچ وقت چیزی نشیدم کسی که وارد خونه کسی شده باشن، شیشه شکسته باشن، دزدی کرده باشن، کسی چیز رو از دست داده باشه، نه. خیلی من خیلی هم خانمی که پیشش پانسیون بودم خیلی خوب بود،
براتون غذا درست
می‌کرد، با هم خرید می‌رفتیم، بله برام غذا درست می‌کرد. آره، مردم خوبی داشتن و موهی خیلی تمیز. من یه روزی داشتم دوستم هم فامیل که گفتم آلبالو خشک بهم داد بخورم، چند تا دونه خواستم بذارم اون کنار حاشیه خیابون که واسه بارو میاد، یه جوبه کوچولو کمی پایینه اون جدول هست، اونجا انداختم، گفت نه اینجا ما این کار نمی‌کنیم و حق داشت، من نمی‌دونستم. به من گفتش وقتی نشون دادم روی هر پایه نه، ولی خیلی جاها روی پایه برق یا تلفن بود، نمیدونم چی بود، یه پایه فلزی بود که بلند بود، کنارش یه سبد آویزون بود برای آشها، یه زیر سیگاری هم کنارش بود، یعنی کسی اگر سیگار میکشه تا سیگارشو توی اون میذاشت که تو خیابون چیزی بود. خیلی تمیز بود، حتی خیابونو با دستگاه ماشینه بودن که زیرش بروسه بزرگی بود میشستن. سوئیس هم همینطور بود، سوئیس هم
اون زمان بود. یعنی شما بله. الان صحبت 1340 خورده ایه
میشه، آره 43 مثلا
دارید صحبت میکنید. آره. اون موقع ماشین هایی بود که اونجا به صورت مکانیزه تمیز میکرد،
تمیز بود مردم. من یه جور ساختمان داشتن میساختن با بلوزر اونو خراب میکردن و میخواستن بعدم بسیدن داشت نشست و یه دفعه با بولوزر داشت خراب میکرد، یه دیوار داشت میافتاد ول کرد پرید پایین و بولوزر هم عقب عقب میومد. اینو میخوام بگم که بعد این آقا رفت تو ساختمان، من اونجا مثل پارک بودم که نشسته نشینیم که بود نشسته بودم تماشا میکرد. این آقا که رفت توی ساختمان یه نیم ساعت بیرون اومد، لباسی که پوشیده مثل مدیر کلای ایرانی بود، خیلی تر و تمیز و کارگر اونجا اینجوری بود.
آره. یعنی کسی که داشت بولدوزر رو آره. رانندگی میکرد
بعد رفت توی ساختمان لباس عوض کرد،
یعنی قرار بود کار دیگه انجام بده، لباس مخصوصا
کارش که تمام شد دیگه من خیلی تمیز و خوب لباس قشنگ پوشیده.
الان من فکر کردم که این بولدوزر رو خودش پیاده شد، بولدوزر خودش داشت راه میرفت،
چند لحظه این اتفاق افتاد. خب جایی نمیتونست بره اونجا که چون بالا و پایین بود، یه جای متوقف شد، خودش حتما خودشم میدونست، برای که فرار کرد که دیوار روی خودش نیفته، ولی نیفتاد اون دیوار، هم چیز نشد، ولی امکان افتادن دیوار که پاش با بولدوزر فشار میداد و خاکا رو جمع میکرد بود.
هدفش این بود که همین دیوار رو بریزه؟
داشت جمع میکرد، یعنی اون بولدوزر بیل بزرگی داشت، حالا من میگم بولدوزر شاید اسم دیگه
بیل مکانیکی ممکنه باشه،
مکانیکی میکرد و میزد کنار. حالا بعدن اونا را کامیونا میبردن، ولی اون درست. موقع کنار میخواست اون دیوار را خراب بکنه، در حقیقت صاف کنه اونجا را.
درسته، در واقع با همه این استرسی هم که از اون دستگاه پیاده شد و رفت، ولی رفت یه لباس مرتبی پوشید.
بعد کارش که تموم شد، من شاید یه ساعتی اونجا بودم، آخر کارش بود دیگه، رفت. من توجه کردم کارگر رفت توی ساختمان، قسمت دیگه از ساختمان البته، و قسمتی که خراب میکرد نمیگم نرفته اونجا، یه ساختمان کنارش بود، اون ساختمان رفت و لباس عوض کرد، احتمالا روش گرفت و اومد و رفت.
چیزایی که در واقع اونجا میدیدین براتون تازگی داشت بله. رفتارها، تمیزیها.
من مدت یا نزدیک یک سال که اونجا هرگز ندیدم دو نفر با هم بحث تو خیابون میکنن یا گلاویز بشن. من وقتی برگشتم ایران هر گوشه یه چیزی میدیدم.
بله، مثلا موقع هم همین خبرها بوده،
بله،
همش دعوا بوده.
بسیار خوب.
پس شما دوبار رفتید اتریش و برگشتید و دوباره قرار شد که تو همون آموزش و پرورش ادامه بدید، منتها دیگه حالا بله. به شکل
حالا به تو میگم یه کمیته، من برای من این کمیته تشکیل دادن که ببینم چیکار بکنم، چون معلم بودم دیگه. کمیته پیشنهاد کرد که من از کارم استعفا بدم. گفتم من بینی هایم از دست دادم.
مایل هستین آب بخورین؟
آره اگه یه لیوان آب بخورین. خیلی ممنون میشم.
خیلی خنک باشه یا سرد؟
نه نه هر جوری باشه میخورم.
محیط، همین دمای محیط.
بله ملای بله. فقط گرم نباشه. از آب سرد
خب کمیته تشکیل دادن.
بله بگم.
بله بله. بله.
کمیته تشکیل دادن و کمیته به من گفت که باید استعفا بدی، تو نمیتونی دیگه کار بکنی. من گفتم مطمئنم میتونم کار بکنم، فقط تدریس فقط مربوط به چشم نیست، یادگیری فقط چشم نیست و من مطمئنم که من حافظه خوبی دارم و میتونم. و گذشت از اون اسم دکتر خزرایی رو شنیده بودم. گفتم دکتر خزرایی نابینا متولد شده، تدریس کرده، حتی به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده بود. اینا چیز اطلاعاتی که من داشتم بهش گفتم و قبول کردن که من به کارم ادامه بدم. من 4 ماه مرخصه استعلاجی، موقع مرخصه استعلاجی خوب راحت میدادن، 4 ماه مرخصه استعلاجی داشتم به اضافه تابستونم، نمیدونم قبل از تابستون و تابستون که من تابستون دیگه رفتم منتقل شدم به تهران. مدرسه اسمش رضا پهلوی بود که بعد به شهید مبی تغییر بده کرد.
بهشون بده.
دو تا لیوان رو بود.
مرسی دست در نکنه.
این لیوان واسه شما، این لیوان هم واسه شما.
مرسی آقا دست در.
فقط یه لحظه واسه من این میزم برم جلوتون بذارم.
نه لازم نیست. خب
چرا خوبه. باش. جلوی شما خوب.
این وسطتون گذاشتم.
خیلی متشکرم. مرسی.
ممنون از
لطفتون.
می‌خواید دوباره پارچه‌ها رو بیارم؟
نه نه کافیه ممنونم. نه کافیه مرسی. ممنونم. من این قلمم هم بذارم قلم بریل رو بذارم روی میز اینجا دستم بود. خلاص قبول کردن که من شروع به کار بکنم و مهر فلان یادم نیست، شاید همون 47 بود. درسته. من قبل از این که من برم مدرسه رفتم و یه روز دنبال مؤسسه یه چیزی راجع به نابینایی میگشتم، هیچ خبر نه، فقط اسم دکتر خزرایی شنیدم، همین دیگه. از نابینایی و نابینایی که تو خیابون میدونم، من خودم کمک میکردم از خیابون رد بشن و حتی کلاس موزیک من رفتم اصفهان برای سنتور بیولون و متوجه شدم که من اون استعدادی که باید داشته باشم ندارم. من دوست داشتم 3 ماهه موزیسین بشم. نشد. دیدم نه نمیشم برش که. البته سنتور رو دوست داشتم، گاهی حتی یه آهنگی هم میذارم، آهنگ بنفشه گل که شمالی بود. اسم خواننده چی بود الان یادم نمیاد. خلاصه گاهی تمرین میکردم، اونم کوکوناش خراب شد و بعد از ازدواج اومدم تهران با خودم داشتم که یکی از همون نابینان اومد گفت من میگم تعمیر که هنوز قراره بیاره تعمیر کنه
بعد این همه سال.
آره.
ای وای
هنوز منتظرم.
ای وای
فقط چیز نیست، فقط 50 چند سال بشه.
عجب. عرض حضورتون که شما رفتین تو مدرسه رضا پهلوی رفتم با تاکسی که الان اسمش هست مدرسه شهید محب.
بله بله. قبل از اون من دنبال مدرسه که میگشتم من یه تاکسی گرفتم، گفتم من دنبال یه مؤسسه یه چیزی مربوط به نابینایان میخوام پیدا کنم.
آه این قبل از این بود
که قبل از رفتن اون موقع که خب دیگه مشخص شد که مدرسه هست و اینا مال بله. بعده
بله بله.
بعد
این موسیقی و اینها مال زمانی بود که هنوز
موسیقی قبل از مال بینایی نرفت. اصلا فکرم که هرگز تصورم که یه موقع من نارد چشم داشتم نداشتم و حتی شکار من شده شکار کف که علاقه داشتم کوهستان میرفتم و من کسی اولین کسی بودم مثلا با شوهر خواهرم میرفتم یا برادرم کسی میرفتم، من اولین کسی بودم که کپ که تقریبا رنگ کوه دیگه
بله.
از خیلی دور میدیدم و نشون میدم اونا نمیتونستم ببینم من اینجوری، یعنی در حقیقت من تیزبین بودم
بله.
و اون تا اونجا که یادمه به این شکل بود. و خلاصه بعد تصمیم گرفتم که ها اینم بگم، من از اصفهان به برادر کوچیکم گفتم برای من یه بلیط بگیر، میخوام برم تهران پیش دایم، ولی هدفم رفتن پیش دایم نبود، میخواستم خودم گم کنم.
ای وای. بعد از اینکه این اتفاق افتاد،
بله خلاصه وقتی اصفهان وقتی تهران رفتم دایم تو گاراژ بود، یعنی بهش گفته خبر داده بودم، رفتم خونه دایم یه دو هفته اونجا بودم و همونجا بود که تاکسی گرفتم که مؤسسه نابینه پیدا کنم، که من مدرسه خزیر بعد از تقریبا 2 ساعت این مدرسه خزیر رو پیدا کردم. وقتی رفتم اونجا آقای علیزی آقای بود که معلم نابینا بود، یا
آقای
علیزاده بود اسمش، و همین خانم سابق بنده که مدیر اونجا بود. بریل به من بریل یاد گرفتم، یعنی در حقیقت الان من که خودم واردم قاعده بریل این نیست که الفبای بریل رو به یه نفر بدن بگن این بریل رو برو یاد بگیر. روش خوندن خیلی مهمه که به من یاد نمیده. من میبردم خونه و میخواستم بخونم، یه احساس میکنم بعضی احساس میکنم که سر انگشتم مثل که این نقطه ها مثل سوزن اثر اذیت میکرد،
بله.
یا طوری دستم میذاشتم که بازم درد میگرفت. اینا به خاطر که روش صحیحه برای خوندن من ندادن، یاد ندادن. خلاصه بریل که همونجا
فعال نشده بود،
الفبای بریل من همونجا تقریبا یاد گرفتم، نقطه ها که وقت ازم سوال کردن اونا بیشتر شد و اونا چند ساعت بریل یاد گرفتم، ولی خوندن بریل طولانی بود و چون راه صحیح هم نمیدونستم کند بودم و کند به هیچ وقت هم سرعت زیادی در خوندن بریل نداشتم.
بله.
اون موقع تنها وسیله که کمک میکرد ضبط صوتای بود که خود ضبط صوت حدود 10 کیلو، حالا 10 کیلو نه فکر کنم 4-5 کیلو بود.
بله.
و
نوار
نوارش هم طبق قطر نوارش هم حدود 20 سانتیمتر در 20-25 سانتیمتر بس حدود 30 صفحه حد اکثر ضبط میشد که کتاب رو ضبط میکردم برای بخونم.
اینجا چه کتاب هایی رو الان ضبط میکردین که بخونین؟ کتاب هایی که قبل درس بدین؟
من چون دانشسر
خزائلی رو پیدا کردیم، مدرسه خزائلی رو پیدا کردیم،
بله مدرسه خزائلی رو بعد که پیدا کردم بعد باید من برای که وارد دانشگاه بشنم، من چون دیپلم دانشسر بودم از نظر شغل دیپلم کامل شناخته میشه، ولی از نظر دانشگاه باید دیپلم میگرفتم، یعنی دیپلم ادبی رو من 2-3 ماه درس خوندم رفتم، یه ماه دو ماه شهر رفتم آموزشگاه خزائلی امتحان دادم قبول شدم.
اون دیپلم اصلی بعد... رو گرفتین که
بله که بتونم وارد دانشگاه
بشم. ورودتون بله به دانشگاه.
وارد دانشگاه هم که من شدم بین چیزی که بعد از هدفم دانشگاه کشاورزی بود قبل از که ناراحتی چشمم پیدا بشه، بعد دیگه بعد چون نمیتونستم برم بین رشته هایی که خیلی میتونستم دوست داشتم رشته حقوق سیاسی بود که اونو انتخاب کردم،
حقوق سیاسی،
و قبول شدم و 3 سال و نیمم در ظرف 3 سال و نیمم تمام کردم.
حقوق سیاسی یا علوم سیاسی؟
علوم سیاسی میگن، یا حقوق هر دوشو میگن، حقوق سیاسی هم میگن، علوم سیاسی هم میگن، ولی شاید علوم سیاسی صحیح تره.
درست.
و اون دوره تمام کردم. بعد از اون هم
حالا تو همین دوره که دانشگاه میرفتین دیگه کارم شروع
کردم. من صبح کار میکردم. بله من صبح بعد از ظهر کار میکردم، عصر و شب کلاس میرفتم
برای دانشگاه.
بله.
خب بعد درستتون تمام شد، همچنان هم اینجا معلم بودم.
بله معلم بودم. بعد این
اینجا چی درس میدادین توی مدرسه نابینایان؟
علوم و انگلیسی بیشتر، چون من قبلش یه مقدار انگلیسی خونده بودم، انگلیسیم خوب بود و وقت ازدواجم خوب میرم بعد بودش اشاره بکنم تو مدرسه با اون خانم مدیر آشنا شدم، اینجا بگم صحبت راجبه اون؟
نه بعضتون میپرسم.
خب پس بعد برای ادامه شروع کردم به تدریس توی مدرسه رضا پهلوی، ریاضی بود و زبان و علوم اینسا که در روز که مورد علاقه بود و تجربه داشتم. بعد
اینا خیلی نیاز به نوشتن نداشت، مثلا زبان علوم که خب احتمالاً نداشته زیاد
نوشتن در خب نه، چیزی که من بخوام لازم باشه من مطالعه بکنم آقا نبود، چیزی که من معمولا معلمم مطالعه نمی کردم، نوشتن به بریر میتونستم اون موقع یاد داشت بکنم،
سه
کوچیک رو میتونستم یاد داشت بکنم بنویسم. آره
از طرفی تجربه هم داشتید دیگه
و یه آره و همون یه دوست که خانمون که آمریکایی بود و اومد یه ماشین بریر برام آورد.
یکی از دوستای خانوادگیتون از آمریکا براتون یک ماشین بریل
آورد که اون آسون بود نوشتن و نوشتنش باش آسون بود و
بعد کتابا رو باید مطالعه میکردین دیگه، کتاب زبان و
خب کتاب قبلا ریزی. چون من تدریس کرده بودم درسته با اجر لازم بود کسی برام میخوند، این هم باید بگم اون موقع که من دیگه
ببخشیدم بر... من سوالا میبخشیدم خیلی سوالای
خیلی منطقیه، درسته کاملا درسته، من برام میخوندن یعنی از فامیل دوستان بله کسان یه خانم بود که دو تا خانم داوطلب بودند، خیلی خانم خوب بودند و کاش که میتونستم پیداشون کنم نمیدونم کجا. آره کتاب رو برام میخوندند و ضبط میکردند.
کجا این خانم ها کجا بودن؟ اون خانم ها چه کاره بودن؟ معلم بودن؟
نه دانشجو بودن.
دانشجو بودن
بله.
اسمشون یادتون هست؟
یکی اسمش خانم یک رنگیان، فهم اسم کوچیکش الان یادم نیست،
خانم یک رنگیان
بود که می اومد تو خونه برام می خوند. یکی دیگه‌اش هم خانم مرشدی،
خانم مرشدی
الان اسم کوچیکش یادم نمیاد.
الان اینا که میگی مال چه سالیه؟ مثلا وارد سال 50 و اینا شدی درسته؟
بذار من بهتون بگم
که اونا دانشجو بودن، شما اینجا معلم بودین.
به میلادی بیشتر یادم تو حالا باید عوضش کنم.
به میلادی بگیم ما
60 تبدیلش 68 69 اینا بوده. من در واقع فکر کنم
68 69
میلادی
47 48 47 48 ما
اون بله
آره میشه 47
48 دانشگاه هم حدودا حقوق من همون 40 فکرم 48 رفتم بله 48 رفتم تا 71 فارغ التحصیل شدم.
کی
72 فارغ التحصیل شدم.
72 از 48 ببخشید
میلادی باز باز میلادی باز برگردیم به 40 میشه 41 40 41 41 من فارغ
التحصیل
51 ببخشید
51
چون 21 سال اختلافه
درسته
باز برگردیم 621 یعنی درسته. سال
خب چون همینجا تو قسمت دانشجویتون بحث ازدواجتون رو مطرح کردین، میخواید همینجا توضیح بدین چیکار کردین چی شد؟
ازدواج؟
بله توضیح بله. بدین اگر مایل هستین.
وقتی من وارد مدرسه خزر شدم که اولین برخورد من با مؤسسه نابینایی بود و تعلیم و تربیت نابینایان که مدرسه خزری بود واقع در ظهیر الاسلام، همطور گفتم با خانم سابقم اونجا بود با آشنا شدم، یه آقای دیگه هم بود که معلم بود به اسم علیزاده که بعد این آقای علیزاده در مدرسه تربیت معلمه برای نابینان هم کار میکرد و احتمالا سوپروایزر بود، نمیدونم چی فارسی میگه
سوپروایزر داریم
اینطور شغلی داشت فکر میکنم
برای مدرسه نابینایان کار میکرد، یعنی مدیر بود؟
نه مدیر خانم بود، خانم سابقه من
مدیر
که به اسم
بودن؟
خانم حداد
ایشون مدیر بودن و اون آقا
اونم شاید تدریس میکرد یا نمیدونم چرا چون من فقط یک جلسه این دوتا رو با هم دیدم دیگه، بعد اون آقای علیزاده ندیدم تا بعدها که در تربیت معلم برای نابینایان دیدمش که یه روز منو دعوت کرد که برم سخنرانی بکنم.
حالا میپرسم بهتون
بله من وقتی رفتم پیشون من ماشین نویسی یاد گرفتم، من تو که خط برنم که برد میبردم خونه رو میخوندم.
تایپ بینایی رو از آقای علیزاده یاد گرفتی؟
نه ایشون نه، تایپ اونجا بود خودم و خانم سابق من
از خانم
خانم حداد
از خانم حداد ماشین نویسی رو یاد گرفتم.
ماشین نویسی یعنی برای همه کسانی که دیر نابینا بودن میرفتم اونجا مثل انگلیسی میگه لیتی بلایند، یعنی کسانی که آخرا در بزرگسالی نابینا میشن.
آه.
که من یکی از اونها بودم. تا تایپ
اینجا هم توی کتابامون دیر نابینا ترجمه دیر کردن،
درست همین دیر نابینا. و من همون رو یاد گرفتم و اول سالم بعد دیگه رفت اول سال تحصیلی مهره فکر میپذیبیده من 47 همون سال 47 مهره 47 من رفتم دوباره شاغل شدم تو مدرسه که قبلا اسمش رضا پهلوی بود تو جاده کن.
درسته درسته. اونجا پس شاغل بودین، اینجا هم این خانم رو دیدین؟
بله خانم دیدم و راستش هر معلم اونجاست که یه جوری استقلال داشته، هر معلمی سعی می‌کرد منو بکشه تو کلاس خودش. چند تا معلم بودن، از اسمش نمیدونم، یک شاید یکیش خانم آبرون بود شاید، معلم‌های دیگه بودن اسمشون یادم نیست چون بعدا دیگه ندیدمشون. خلاصه خانم خودش به عهده گرفت تدریس، کمک من یاد دادنش.
ایشون از شما خواستن که شما برید تو کلاس ایشون؟
بله.
خب
و بعد خب به خاطر نابینا شدن و تنهایی متاسفانه خب با هم آشنا شدن تصمیم ازدواج گرفتن. یعنی زمستون همون سال، یعنی تو دسامبر که میشه دی ماه همون سال به ازدواج منجر شد. و
شما ایشون هم نابینا بودن؟
بله.
به شما هم درس یاد میدادن؟ بله. و شما هم خب فکر کردین که به هر حال تو این شرایط براتون شرایط مناسبی هست به نسبت شرایط دیگهی که حالا یا موجود هست یا موجود نیست، و با هم ازدواج کرد.
ازدواج من در اصفهان شد و خود دکتر غزالی و افرادی که باش کار میکردن، هیئت مدیره گویا داشتن، سو همه توی
ازدواج رو
شرکت کردن.
چقدر عالی. خب
و دیگه از کجا بگم؟
بعد دیگه شما اومدین تو تهران زندگی کردین و همینجا تو مدرسه شهید مهدیه الان درس میدادین. خب
بعد هر سال اردوی کاری بود، اردو کار میگم، اردوی معلمین ایران، معلمین مدرسه نابینا، چه نابینا چه بینا، جمعشن در شمال فکر کنم رامسر بود.
آه.
و یک هفته اردو داشتیم.
آه.
چون این اردو بود که اعلام کردن که میخوان یک نفر رو به خارج ازام بکنند.
آه.
و مسابقه بود نوشتنی که من جواب دادم، من قبول شدم تو اون، کسی که قبول شد اول نفر اول شد من بودم.
عجب.
و این مربوط به
یهتون از موضوع مسابقه
42 میشه؟
نه فکر کنم 52 دیگه.
عذر میخوام، من هم سال رشته عذر میخوام. آره. من دیگه وقت رفتم میلادی هستم.
آره.
درسته. یعنی من داشتم فکر میکردم که 72 بود یا 73، فکر کنم 73 بود.
آره. تو دهه 50.
بله. 73 یعنی میشه همون 52.
درست. به من بگید محتوای اون مسابقه یادتون هست چی بود؟ اون
نه دقیقا یادم میاد، ولی بیشتر انگلیسی بود.
آه.
و سوالای کلی بود،
یه سری سوال پرسیده بودن که باید پاسخ
بود. سوالش بیشتر این چون میخواستم به اعزام به خارج باید انگلیسی بدونه دیگه.
درست.
و من قبول شدم، ولی متاسفانه وقتی دیدم هیچ خبری نیست و کسی چیز نمیگه، رفتم اداره آموزش استثنایی، خانمی بود مدیر کلش، آهی بود فامیلش، پیش رفتم و نمیخواستن منو بفرستن چون پارتی گویا نداشت، باید پارتی حتما داشتم یا انتظار داشتن یکی دیگه از نور چشمه خودشون انتخاب بشن.
در واقع رفتین اداره آموزش و پرورش منطقه دیگه؟
بله. تهران.
آره. استثنایی که نداشتیم موقع، فکر میکنم با بهزیستی بود
اون موقع، شاید اصلا بهزیستی نبود چیزی. اون مدیر کل چون میدونم
نه بهزیستی نبود،
مدیر آموزشی رضا پهلوی، اتفاقا اون روز که من رفتم پیش اون خانم اونم اونجا بود، یعنی در رابطه کار مدرسه رضا پهلوی اون مدیر کل مسئول بود در مورد بعضی کارها. حالا نمیدونم چه دقیقاً چه سمعی داشت، من معرفی کردن گفتن برو پیش اون برای اعزام به خارج.
درسته.
وقتی من پیشش گفت ما بودجه نداریم و نمیتونیم تو رو بفرستیم. البته دقیقاً برای اینکه من پارتی نه، اگه پارتی داشتم میتونستم حتما منو میفرستادم. من گفته بودن، قول داده بودن. من اصرار کردم که من از روز اولی که بی‌نیازی هستم تحصیل گرفتم، تو این زمینه تحصیل بکنم، تو این زمینه تحقیق و تفحص بکنم. من بهش گفتم من با آرین آی بی مؤسسه نابینای انگلستان در تماسم، با ان اف ای نشر فدرشن برایند آمریکا در تماسم، هدلی اسکول که یه مؤسسه که برای نابینان کورس دورهای مکاتبه میذاره در تماس بودم و برای هم برای یاد گرفتن بریل و علائم ریاضی و غیره. اینا رو که بهش گفتم گفتش که خب میتونم مرخصی یک ساله بهت بدم، مات پولی نده، اگه خودت میتونی برو برو. گفتم باش، قبول کردم. چه برسن پول نمیخوام بهم بدن.
عجب، بسیار خوب. شما بالاخره قبول کردید که برید.
برم بله.
به کدوم کشور؟
آمریکا.
آمریکا.
من خانم سابق من یه دوره دیده بود تو اون مدرسه. با اونجا آشنا بود.
کدوم مدرسه؟
مدرسه بخش نگفتن. مدرسه پرکینز یه مدرسه است که 176 سال سابقه داره.
بله بله.
برای نابینایان.
بله بله.
با اون مدرسه و اون مدرسه کسانی را از کشور مختلف انتخاب میکنه، میری مصاحبه میکنه، انتخاب میکنه و من از اون طریق شایدم اینا قبل از این که برم پیش خانم آهی این را را پیدا کرده و نمکاده کرده و قرار بود بیاد ایران با من مصاحبه کنه که اومد مصاحبه کرد و پذیرفت. در حقیقت به من پذیرش دادند که برم آمریکا، ولی بورسی به من نمیدادن. خالص پذیرش رو گرفتم بعد رفتم پیش این خانم.
پذیرش
اینجور باشه. آره.
پذیرش رو از مرکز پرکینز گرفتم.
پرکینز گرفتم. از سه نابینایانه که در ماساچوست در بوستون نزدیک بوستون یه شهری است به اسم قسمت به اسم واتر تاون. اونجا مدرسه اونجاست. من به من پذیرش داد. ولی خب به من نمیخواست بورس بدن که برم. من رفتم پیش اون خانم، فکر کنم اینجور به این ترتیب شد که بعد از اون من رفتم پیش خانم آهی و گفتم من این امکانات رو دارم، پذیرش دارم. آه. یا اینکه قبلش هم رفتم یادم نمیاد، قبلش هم رفتم موافق نبودند و بعد اینا رو که دیدن قبول کردن که مرخصی بدون حقوق من بدن. پرکینز با بوستون کالج همکاری میکنه در مورد تربیت معلم نابینا، معلم بسیار چی میگن تیچر ترینینگ بود، یه دوره تیچر ترینینگ، دوره فوق لیسانس بود که برای نابینایان
آموزش به افراد نابینا
نه 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 این معلم تیچر ترینینگ برای افرادی که با نابینا کار میکنن، ممکن مثل من نابینا ممکنه باشه بود یا کسانی بینا، معلم بینا با هم توی یه کلاس بودیم،
معلم هایی که با بچه های نابینا قرار کار کنن، ممکنه درسته. بینا باشن، ممکنه نابینا باشن.
مثلا دار نمیدونم چی بگم، داره سره
اینجا ما داریم، اینجا
تربیت میکنه،
اینجا ما داریم دانشجویان فرهنگی که رشته کودکان آموزش کودکان استثنایی میخونن.
دوره دو ساله بود قبلا،
الان دوره 4 ساله است.
خب اون دوره
الان دوره 4 ساله است،
دوره فوق لیسانس بود.
فقط اینا دوره میبینن که با همه گروه های استثنایی کار کنن، اما اونجا خب شما گروه های نابینا رو داشتی، اینجا هم بوده.
خب
اینجا آموزش معلم های کمبینا و رشته کمبینا و نابینا داشتیم، ولی خب الان دیگه تلفیق شده و همه بچه هایی که دانشجوهایی که آموزش استثنایی میبینن همه رشته ها رو آموزش میبینن، همه گرایش ها رو.
در کنارش موضوعی بود راجع به چند معلولیتی، یعنی با چند معلولیتی هم باید آشنا میشدیم. حتی من مؤسساتی که چند معلولیتی داشتن ما بازدید میکردیم.
معلولیتی که معلولیت پایه‌شون نابینایی بود، درسته؟
اصلش نابینایی بود، برای نابینایی بود، داره.
درست.
ولی کنارش باید بالاخره کسانی هستن که هم نابینا هستن، معلولیت دیگه دارن.
بله.
درنچه
ذهنی، بله. شنوایی، جسمی.
وقتی استخدام هم میکنم جا اختصار میکنم برای معلم نابینا آشنا با چند معلولیتی.
درست.
یعنی واحدای گذراندن منظور.
درست. شما رفتید توی مؤسسه پرکینز، ببخشید من جملاتونو میگم که با هم سریع پیش بریم که وقت خدای نکرده زمان کم نیاریم، چون شما زمانتون واقعا محدود هست و خیلی لطف کردین که الان به ما وقت دادین. عرض به حضورتون که شما تو مدرسه پرکینز آموزش به افراد نابینا رو آموزش دیدین، درسته؟
نه نه، اون دانشکده بوستون کالج بود. من رفتم بوستون کالج، اسمش دانشکده معروفیه.
آها، بوستون کالج، بله.
با پرکینز همکاری دارن برای تعلیم مربی معلم برای نابینایان.
درست.
این دانشجوها ممکنه نابینا باشن یا بینا، هر دو بودند. یکی دو نفر دیگه هم نابینا غیر از من بودن، بقیه بینا بودن.
بسیار خوب. توی بوستون کالج آموزش دید.
بله بله.
بعد چی شد؟
بعد فارغ تموم که شد، آخر تابستون برگشتم ایران. و همونطور که گفتم من رفتم مدرسه شهید مبی یا رضا پهلوی سابق و سرپرست مدرسه نابینایان با مدیر آموزشی به من برنامه ای دادن که منو فراری بدند، مخصوصا چون اونا بالاخره هرچی باشه دوره دو ماهه برای نابینایان دیده بودن و تمام کار دست اونا بود در انگلستان.
درسته.
چند سال قبلش
که ازتون خواستن شما دینی قرآن درس بدید.
بله.
شما اعلام استعفا کردید، انتقال بله. خواستید برید خودتون رو، رفتید به مدرسه خزائن.
بله. در حالی که قبل از اینکه من خارج برم زبان انگلیسی تدریس میکردم و علوم و از این تا اونجا که یادمه. البته در مدرسه بیشتر علوم و ریاضی دبستان که بودم من فقط ریاضی و علوم تدریس کردم. بعد تو مدرسه رضا پهلوی، مدرسه نابینایان که رفتم، یکی از درسی که درس دادم انگلیسی بود که همونطور گفتم من رفتم انجمن ایران آمریکا ترم 11 12 من قبول شدم و معلم انگلیسی خودم ترم هشتم است که یا هفت و هشت اینطور چیزی، خیلی پایین تر یعنی وقتی مصاحبه کردن اون بر از اون سخت شروع میکرد، من بالاتر بودم. بچه انگلیسی خوب بود چون هم با همسر صحبت میکردم، هم مطالعه میکردم، هم کتاب برای که راجب نابینان یاد میگم، کتاب از آرین آی بی یعنی رویال نشنال اینستیتوت برای نابینان یعنی برای نابینا بود در انگلستان کتاب میگرفتم با حد اسکول که دوره های مکاتبه ای داشت که مثلا برای یکی از چیزی که من یاد گرفتم کد ریاضی بود که بهش میگن نمت کد که جمع و تفریق و مخصوص ریاضی علم ریاضی رو یاد میداد، دوره اونجا گرفتم با مکاتبه ای.
چی اسمش این کدی بود؟
نمت کد NEME TH نمت کد یعنی برای ریاضیه، کدای ریاضی.
درسته.
بینرم از اونجا یاد گرفتم
از هدلی اسکول.
بله. و کتاب دیگه هم که راجب نابینا بود دیگه یادم دوری همون کتاب هایی که راجب نابینا هم بود نگرفتم میخوندم پس میدادم.
دیگه رفتید توی مدرسه خزائلی و از این و همزمان هم به این کتاب
ببخشید اینو قبل از که من برم رضا پهلوی میگم من اینو درس میدادم و تحصیلات من اطلاعات من راجع به اینکه تازه نابینا شدم این بود با زبان انگلیسی بیشتر و بیشتر داشتم آشنا میشدم چون کتاب میخونم و درسی که من میدادن اونجا علوم و اینا بود.
درست.
و انگلیسی و ریاضی شاید اونجا معلم ریاضیش یادم نیست، شاید هم ریاضی داشت ولی علوم حتمی جزء سایی که من میدادن بود. چیزی که نبود و هرگز توی برنامه تدریس من هیچ جا نبود تعلیمات دینی بود و فکر میکنم چیزی راجع به قرآن بوده اونش نمیدن ولی تعلیمات دینی چندین کلاس من دادن.
درسته. در هر صورت شما اومدید تو مدرسه خزائلی و اون درسایی که داشتید اونور میدادید رو اینجا ادامه دادید،
همین علوم و ریاضی.
خب اینجا چند سال بودین توی خزائلی؟
تو خزائلی از موقع من بر 75
که بگین چند سال من 75
برگشتم یعنی میشه 54 54 برگشتم
54
بعد سال تحصیلی چون با من اونشون رفتار کردن همون سال رفتم خزائلی.
درست. 54 درسته. خب چقدر موندین اونجا؟ 4-5 سال.
4 تا 8 چه سال بودم؟ 86 که میشه 82 کم بکنی چه میشه 65
تا 65 ده سالی هم توی قزایلی بود
تدریس میکردم تمام بخشی هم اداره میکردم.
آه مسئولیت تمام بخشی هم
بوده داشت.
بسیار خوب، ادامه بدیم. بعد چی شد؟ دوباره چی شد؟
بعد وقتی که تو انقلاب متاسفانه برای تخصص گویا ارزشی قائل نبودن، چون چه من گفتن کسی که دو تا شغل داره برش، من شغل دوم شغل اول بیشتر دست داشتم، چون جیبم تا خرج کرده بودم، میخواستم با نابینا کار بکنم. برای متاسفانه عمیقا من نگران ناراحت شدم از کاری که گفتم باید استفاده بدم شغل دوم، چون خب من نمیدونستم سابقه معلمی 20 و چند سالم به صلاح نایده بگیرم با تمام رخشه بودم، ولی علا رقم ایمیلم مجبورشم از تمام رخشه استفا بدم. و قبل از اینکه این حرفا، من وقتی انقلاب شد امیدوار بودم که تمام رخشه رو به صلاح بهتر و بهترش بکنم، امکانات بیشتر بگیرم. رفتم کمیته ها برای گرفتن ساختمان، چون ساختمان مناسب نم دو طبقه خزایلی در اقام یه طبقه و نیم بود، طبقه آخر هم تکمیل همه شون نبود، ساخته نشد، مثل که یه طبقه و نیم در اختیار من بود، داره که من آمریکا دیده بودم. تمام بخشی مجموعه ساختمان مختلف برای کار مختلف، از کاری هنری گرفته تا تدریس های مثلا تایپ، زبان یاد میگفتن، زندگی دیلی ریوینگ سکین که میگن، کار روزمره رو یاد میدادند، خیاطی یاد میدادن، هنر بود و خیلی چیزا، و برای خوابگاه داشتند. من چنین تصوری داشتم یه چیز شبیه این درست بکنم، به همین دلیل دنبال ساختمان بودم که ساختمان کوشک اسمش چی بود، بیشتر از اون کلگانده ها وزرا و معاونی اونجا عیاشی میکردن، به اینجور بهتون بگم. اتاقای زیاد داشت، اسکواش مثلا، بازی اسکواش داشت، همه توالت فرنگی بود که من با خرج خودم رو دوستان و فامیل اینا رو همه رو عوض کردم، پول که به ما نمیدادم که دولت، اینا رو عوض کردیم، دولت ایرانی خوابگاه تشکیل درست کردم، 10 تا تخت آماده کردم با کمک دوستان، بعضی از فامیل آشنان دوستان، مثل یکی بود به اسم خانم طرفه خیلی کمک کرد، پول داد، احتمالا همونو اینقدر اذیت شدن که رفتن از این
رو. خوابگاه رو کجا درست کردین؟ ده
همونتون باشگاه کلوب تهران اسمش بود، تو کلوب تهران.
این پس میشه قبل از انقلاب درسته؟
بعد از انقلاب گفتم برفتم کمیته.
آه بعد از انقلاب،
بعد از انقلاب کمیته، با کمیته های مختلف رو تا یه کمیته این خونه رو در خیام من گذاشت، این ساختمان ها. و اومدم رسما.
چه کسایی تو این خوابگاه ساکن بودن؟
ببینید این خوابگاه رو من درست کرد برای نابینا، ولی به اونجا نرسیدم، به من نرس. گفتن استعفا بده. من این هم خونه رو که اینجا ساختمان گرفتم رسمتم آمده، وقتی آمده کردم رسما افتتاح هم شد، از طرف کمیته دزیادی دعوت کردن و یه سخنرانی کوتاه هم من داشتم، افتتاح شد و شروع به کار کردیم. ما کلاس خیاطی داشتیم، کلاس دیلی ریوینگ داشتیم، کلاس هنر برای نابینا داشتیم، کتابخونه بزرگی داشتیم که علاوه بر که نواری که از کتاب خونه میگرفتیم خودمونم میتونستیم امکانات داشتیم که کتاب ضبط کنیم برای نابینا، همین از ما گرفتن دیگه، به من گفتن استعفا بده. رفتم اون ساختمانم گرفتن، گویا یه سازمان قضایی چیزی اومد با اونجا رو گرفت از نابینایان و فرستنشون تو یه طبقه دو طبقه ساختمان دوباره، همه چیز رو ریختن به هم.
خب شما مجبور شدید که از تمام بخشی استعفا بدین و بعد چه کار کردین؟
وقتی استعفا دادم دیگه همون کارم تدریس بود، و توی یه جلسه که داشتیم که مدیر کل کودکان استثنایی اومد، من متوجه هم میگم فقط ایمان کافیه. گفتش که ایمان همه کار درست کنه، و منم گفتم به توی بود، گفتم که رانندهی تازه تصدیق گرفته میاد پشت مینیبوس میشینه، بچه ها رو میبره میاره مدرسه و خونه شون آیا به مدیر کل فکر کنم سر جلالی بود گفتم این بچه تو میدی ببرن به یه راننده که تازه کار تازه کاری آیم کاری این که ناشی باشه تصادف بکنه نداره جواب موضوع رو عوض کرد. سیدن گفت من فهمیدم ارزش این حرفا فایده نداره و حرفا توجه نداشتم و تصمیم گرفتم که برم دیگه. درخواست بازنشستگی دارم، سال اول قبول نکردم، سال دوم موافقت کردم با 26 سال تدریس بازنشست شدم.
خودتون رو بازنشسته کردید؟
رفتم خارج به خاطر پسرم که خارج بود.
پسرتون رو فرستاده بودین خارج از کشور؟ کجا؟ کدوم کشور؟
سوئیس بود. شما یعنی میخواستم آمریکا ببرمش که نتونستم ویزا آمریکا نتونستم بگیرم.
درسته. شما هم رفتین سوئیس؟
بله رفتم سوئیس. بعد اونجا من خودم زبان فرانسه کلاس رفتم، زبان فرانسه یاد گرفتم و آماده بودم که برم دوره کامپیوتر، ولی چون کشور کوچکیه شاید مثلا 6 ماه یه سال باید تو نوبت میموندم برای کامپیوتر. در نتیجه تصمیم گرفتم برم آمریکا و تلاش کردم، دعوتنامه از برادرم گرفتم و هرچی میخواستم مدارک آماده کردم و 3 سال طول کشید که ما مهاجرت کردیم آمریکا.
بسیار. اگه دلتون بخواد میتونین یه آب بخورین و بعد بگین که بعد از اینکه از دیگه رفتین آمریکا اونجا وارد چه مجموعه هایی شدین، چی کار کردین؟
خواستم کار بگیرم، فکر کردم کار میتونم بگیرم با توجه که من اونجا دانشگاه رفته بودم، ولی گفتن در زمینه معلم مدرسه کم ندارن، زیاد دارن. به من توصیه شد که یا ادواز چیمونن گفتن که بهتره که تو تمام بخشی بیشتر کار هست، اگه من بتونم دوره تمام بخشی رو بگذرونم، دوره فوق لیسانس تمام بخشی رو، چون اونجا میدونی کسانی استخدام میکنن، چه معلم چه مسئول چه مربی تمام بخشی باید با فوق لیسانس باشه، یعنی لیسانس اونجا به منزله دیپلمه.
درسته. من قبول کردم. این تمام بخشی رو تو کدوم دانشگاه گذروندین؟ باز همون بوستون کالج؟
نه، وسترن میشیگان یونیورسیتی. یعنی و ترجمهش بخواهم بکنیم دانشگاه غرب میشیگان.
درسته.
و دانشگاه خیلی بزرگ و معروفیه. من دوره تمام کردم
با مانی که فرد نامینا بودین اونجا دسترس پذیر بود مثلا بعد بهتون آسیستان میدادن چجوری بود؟
بله کمک میدادن. اصلا من تمام مخارج منو دولت آمریکا داد برای مدرسه، غیر از وقتی برفتم آپارتمان گرفتم اونجا رو پول خودم، اول تو اتاق تو دانشگاه بمونده بودم و شلوغ بود و جوونه بودن، من رفتم یه آپارتمان یه خوابه گرفتم، خود اونو مخارج خودم دادم، ولی بقیه مخارج میدم و هر نابینه اونجا منو به عنوان یه نابینه آمریکایی حساب میکردن، یعنی اون پولی که با نابینه هم میدادن که 550 بود به من هم ماهیانه میدادند.
به شما هم میدادن؟
بله. و بعد از که اون دوره رو گذروندم بلافاصله کار گرفتم در یکی از در همون ویرجینیا که زندگی میکردیم، اون تا جنوب ویرجینیا، ما شمال ویرجینیا آپارتمان داشتیم، جنوب ویرجینیا من کار گرفتم برای تمام وقت به عنوان مربی تمام وقتی.
الان دیگه خانوادتون هم با هاتون اومدن تو
آمریکا؟ نه اونا تو ویرجینیا هستن، برای شمال ویرجینیا. من باز
ولی شما ولی کار میرین جنوبه؟
بله میشیگان تنها بودم و مشکل به خاطر مشکلاتی داشتیم، ما تقریبا سالها جدا از هم با هم زندگی میکردیم.
درست.
بعد اونجا
مظلوم که دیگه خانوادتون تو ایران نبودن، اونا اومدن دیگه با شما توی آمریکا.
از سوئیس با هم رفتیم.
از سوئیس با هم رفتیم.
بعد اونجا من مورد تبعیض قرار گرفتم، یعنی اینکه 6 ماه من آموزش 6 ماه من 6 ماه مشکن آزمایشی پروفشنال، یعنی آزمایشی بود، یعنی دوره آزمایشی میتونن منو بپذیرن یا رد بکنن.
بله درست.
من اجازه من یعنی قانونا نمیتونم اعتراض بکنم. یک مددکار اخراج شد از کار، اونجا گفتن زیادیه نباید باشه. توی کریسمس اونجا من متوجه شدم یه چیزی که الان کلمش یادم نمیاد، کلمه به کار بردن یعنی جانشینش میکنم، یعنی من اونجا من اول متوجهم بعدن متوجهم که اینا میگفتن یعنی جای من میگیر، جای منو میگیری اون مددکار. نه مددکار بود به عنوان مربی تمامش، فرستنش تمام بخشی نابینان تو شهر ریچموند که مرکز ایالت ویرجینیا است. تعلیم دادن بهش، بریل بهش یاد دادن، خط بریل یاد دادن و تکنیکایی که لازمه.
ایشونو به جای شما فرستادن جایگزین؟
بر جایی که مال نابینا است، تمام بخشی مال نابینا است، نه مال بیناها. ولی چنین تبعیضی در مورد من قائل شدن. اونا تعلیم دادن، بریل یاد دادن و یه مقداری از تعریف و جهت‌یابی و اینا بهش یاد دادن که هر مربی نابینا باید بدونه و کار من رو دادن به اون. به من گفتن استعفا بده، من چون کاری نکرده بودم استعفا دادم. ها قبل از اونم که اینا شک کردن، من یه خانمی برای من کار، چون گزارش رو خیلی زیاد بود، کار نوشتنی زیاد بود، من باید گزارش میدادیم هفتگی و ماهیانه اینا، یه خانمی مسئول این کار بود برای من گذاشته بود که میخون این، یا مریض میشد یا نمیمد یا کار بهش میدادن جای دیگه. مخصوصا این کارو کردن که گزارش منم عقب بیفته، بهانه خوبی داشته باشن که آره تو گزارش شده انجام ندادی.
یا اصلا شاید واقعا همین اتفاقا میافتاد، ولی خب چون گزارشاتون نمیرسید دیگه اونا.
نه خب این نه نمیدونم که... عمدن بعدا متوجه وقتی گفتن باید استعفا بدم فهمیدم چرا نمیومد و کار دیگه بهش میدادن یا غیبت داشت. خلاصه دستور من اجازه، من قانون نمیدونستم وکیل بگیرم و اصلا وکیلم گرفتم، ولی بی خود اون منو سرگرم کرد. اجازه بعدم فهمیدن که من اجازه نداشتم، من یعنی قانونا نمیتونستم اعتراض بکنم.
در رفتم شما بله... دوره‌ای که گذروندین برای توانبخشی بله اینجا نتونستید ازش استفاده کنید تو ویرجینیا.
دقیقاً درسته، من با اینکه رفتم یه سال با اون زحمت و شبانه روزی کار کردم و تونستم دوره بگذرونم، با معدل خوبی هم با 3.5 گذروندم. بعد از 4، یعنی 3.5 از 4. بعد این کار کردم با من. بعد این مدتی کار نداشتم، در اینچه بعض از مدارس دیگه ساعتی شاگرد با شاگرد کار میکردم.
خصوصی معلم،
یعنی
خصوصی
کسانی که ضعف داشتن در ریاضی یا علوم یا میخواستم بریل یاد بگه، اینا رو به من میرفتم تدریس کار میکردم.
معلم تقویتیشون بودیم.
آره تقویتی، یعنی یکی از دانش‌آموز به عهده من بود که مثلا باش کار بکنم.
درسته. بعد اونا خانواده‌شون هزینه میدادن دیگه، درسته؟
دولت میداد. بعد یه مدتی هم باز آگهی دادن میخواستن استخدام بکنن یک سرپرست نابینایان برای شبانه روزی. من یه مدرسه بود در ویرجینیا، در شمال ویرجینیا، یک متخصص ناشنوایان میخواستن، متخصص ناشنوایان را استخدام کردن، به من روزمزد دادند، یعنی من استخدام کردم. این یه تبعیض دیگه.
یه نفر میخواستن
یک نفر برای نابینایان، یه نفر برای ناشنوایان، چون مدرسه هم ناشنوا داشت. درسته. هم نابینا.
حالا پس اون سهمیه که برای نابینایان بود چه شد؟ چه اتفاقی براش افتاد؟
همین مدرسه میگیم که استخدام، که گفتم
استخدام استخدام کنن. خب بله،
من
یه نفر برای
مسئول مسئول شواله بودم دیگه. درسته. یعنی بعد یه رئیس داشتیم و منم نظارت داشتم به بچه ها، نیازهایی که داشتن، احتیاج داشتن، یعنی تقویتی کار میخواستن، کاری باشم کمک کنم برای چیزی یاد بگیرن و از این کار مختلف بود.
شما سرپرست داخلی بودیم. بعد بسیار
این اسمی تو رسن استخدام کنم، ولی چون ایرانی بودم استخدام نکردم، روزمزد بودم. یعنی جزء سابقه خدمتم نمیشه حتی. ولی خب ساعت 20 یادم نیست، حدود 27 تومن میگم دلار، 27 ساعت 27 تومن میدادن. کار من ساعت 7 شب ساعت نمیشه یادم نیست دقیقا، 5 و 6 رو نبود فکر کنم، بعضی که بعد از مدرسون اداره اون تعطیل میشه 6 بود تا ساعت 11.
روزا چی کار میکردین اون وقت؟ روزا
دیگه خونه بودم، کار خودم بود، کار شخصی. آره. از 6 بعد از ظهر تا 11 شب کار میکردم. آره.
اینجا چقدر بودین؟ تا چند سال بودین؟
اینجا حدود 2 سال، یه سال و 2 سال. بعد جاهای مختلف من رزومه میفرستادم، رزومه نمیدونم برای کار گرفتن، خلاصه تجربه که من داشتم چه ایران چه اونجا مینوشتم، خودم معرفی میکردم، چه تخصصی دارم، چه مدرکی دارم، برای کار میگم، اینو بهش میگن رزومه.
بله درست.
میفرستادم به مدارس مختلف، حتی ایالات مختلف. من ایالت تنسی رفتم برای حتی برای کار. خب متاسفانه به خاطر که من ایرانی بودم اغلب رد میکرد. مثلا من یه دو تا مدرسه که رفتم کسی که با من مصاحبه میکرد میگم دنبال کسی مثل تو میگردیم، اما کارگزینی رد میکرد.
آره شنیدم.
من مورد تبعیض از نظر سفید پوستات چون ایرانی بودم مورد تبعیض قرار میگرفتم، چون سیاه پوستم چون سفید پوست بودم اون مثلا رئیس کارگزین سیاه پوست بود من رد میکرد. بعد من دنبال کردم نه گفت به بهانه بودجه ندارم.
یعنی شما نابیناییتون انقدر براتون مسئله نبود که ایرانی
آره
بودن
خب آره دیگه اون بیشتر
تو این
مسئله
تو این
اعلام کردن که ما معلم نابینه میخوام. من رفتم اونجا بعد گفت که بودجه نداریم. یه دو ماه بعدش اعلامیه دیگه بیرون اومد که ما دنباله ما یه معلم میخوام که چند معلولیتی آشنا با نابینایی. یعنی برعکسش کردن، اول معلم نابینا میخواستن آشنا با معلولیت، عکسش کردن که یک نفر استخدام که من استخدام نکنند. یه جای دیگه هم باز همینطور، یه جای دیگه خانمی که با من مصاحبه میکرد اونم یکی از شهر همون تا همونجا شهرهای زیادی هست اونجا، اونم میگفت نه دو جا بود در اقعه اون اونجا که من رفتم اصلا اون معلم خودش اون که مصاحبه میکرد میگه ما نداریم متخصص مثل تو و دو مال اینطور کس میگه. یه مدرسه هم همین یه مدرسه دیگه هم گفت به من گفت حتما تو استخدام میشی ولی بازم اونجا من استخدام نشدم. تا ازو بدیم مدرسه هم بگم بالاخره یه شهری آخری شهر که من مصاحبه کردم و استخدام شدم 16 سال تو مدرسه کار کردم به عنوان معلم مشاور نابینا.
آها بالاخره پس یه جایی استخدام شدی.
بله من یعنی
اونجا 16 سال کار یعنی کردی.
اگه کسی بود که عقب نشینی میکرد خب کارش من ولش رو نکردم.
بله
مرتب رزرو رسن برای شهر
بله. اون چه که در شما در حال حاضر قابل تحسینه همین پشتکار شماست که بعد از 26 سال اینجا تدریس کردید، با این همه سختی رفتید سوئیس و بعدم آمریکا و این همه پذیرفته نشدن و این همه درس خوندن و آزمایش شرکت کردن ولی باز هم دست از تلاش بر نداشتید و بالاخره یه جا استخدام شدید و 16 سالم اونجا کار کردید.
من موقعی که دوره تعمقشن اونجا میگذرونم همه چیز برای من خیلی ساده بود، حتی چند باید یکی بریل بود که اصلا کلاس نرفتم، یه واحد دیگه هم بود الان یادم نمیاد چی بود که اونم نمره یعنی بدونی که کلاس برم به نمره دادن دو.
جهتیابی نبود کار با عصا
نه اون اصلا متخصص جدای داره البته داره جز به دروس ما بود ولی ترگ و جهتیابی همون دوره فوق لیسانس داره اونجا جدا بود
اون جداست بله.
من الان یادم
مهارت های زندگی نبود
اصلا یادم نمیاد چی بود. حالا اینو میخواستم بگم که من در ایران مربی تعلیم خودم مربی ها رو تعلیم میدادم، یعنی با خانمی که به عنوان معلم کار روزانه دیلی مسکل میومد کار روزمره با خود باش کار میکردم، تمام اون تکنیکایی که باید بدونه بهش یاد میدادم
به مربی ها
به مربی تا آماده بشه کار بکنه. مربی ترک و جهت یا من خودم باش کار میکردم، حتی با بلایندفولد یعنی اون که رو چشم میذاشتم میبستن با عصارا میرفتم با نقشه بشون یاد میدادم که اگه بخوای با نابینایی رو نقشه یاد بدید چجور باشه و خودم مربی ترک و جهتیابی یا هر کلاسی همینطور چون اونه که آشنا بودن خودم باشون کار میکردم که بعد نظارت داشتم تا یه مدت تو کلاس کارشون درست انجام بدن ولی خب اونجا مجبور بودم مدرک بگیرم مدرک برای تمام بخشی اونم که 6 ماه بیشتر رو تمام بخشی کار نکرده کمتر 6 ماه 5 ماه و نیم.
کی مجبور بود مدرک بگیره؟ اون مربی
نه من خودم میگم من با همیشه تمام بخشی نابینا آشنا بودم بیشترش یه چیزا خاصی که اونجا داشتن خب یعنی ادپتیو کومنیل تکنولوژی که تغییر روش دادن که نابینا میتونست بودن اونا برای من مفید بود که یاد بگیرم و اولین بارم اونجا نوت تیکر من به من دادن که خودم یاد بگیرم بچه‌ام به دانش آموز یاد بدم یا با دستگاه مثل سی سی تی وی که به شکل تلویزیونی که دوربین کنارشه و بچه ها میتونن هر مقدار بخوان کلمه را یا خط بزرگ کنن که بتونن بخونن. اینطور سرا خب اونجا من آشنا شدم. درست. تکنولوژیش خوب بود.
آها اینا رو کدوم مدرسه؟
کامپیوتر قبلا میدونستم. کامپیوتر خودم قبل از که برم دانشگاه دوره کامپیوتر رفته بودم که با جاز کلام جاز با جاز بوده. اینا رو قبل از که اونجا برم یاد گرفته بودم.
درسته. بعد این کدوم مدرسه بود الان این که دارین راجع بهش؟
اینجا دانشگاه وسترن میشیگان یونیورسیتی بود.
نه اینجا که شما گفتید 16 سال کار کردین.
آها اینجا کار کردم. اسم شهر پورت اسمیت بود. پورت که سموت نوشته میشه PORTSMOUTH پورتسموت نوشته میشه پورتسموت میخونن. این شهریست که تو ویرجینیا است، جنوب تقریبا جنوب ویرجینیا. ولی من در وقتی رفتم کالج وستون کالج رفتم الان توی درس ها راجب تحرک جبهه بود، ولی دو ماه هم کنار اون اضافه خودم با مربی تمام باشه جهتیابی
تمرین کرد
بودم
که بیشتر یاد بگیرم، بهتر یاد بگیرم.
مدرک من بوستون کالج رو داشتم، بر مبنای بوستون کالج که رفته بودم تحرک جهتیابی تا حد میدونستم. یه دوره کنار اون هم تابستون من تحرک جهتیابی دوره گرفتم با متخصصای جهتیابی.
اما توی دانشگاه وسترن میشیگان اونجا که مدرک رو گرفتید،
اونجا که
مدرکتون رو گرفتید فارغ التحصیل. بسیار همالی. خب 16 سال گذشت و بعد اینجا چه کار کردید؟ من میخوام که دیگه کم کم به آخرای صحبتمون نزدیک میشیم.
بعد دیگه من با 16 سال که تون شهر کار کردم 72 سالم بود و بازم اونا هم اون توجهی که باید به من داشته باشن که با اون همه تجربه دارم. من خودم روش خاص تعلیم بریل داشتم یاد میدادم و معلمیم که تازه اومده بود از من بریل یاد میگرفت، یعنی بریلش با من تکمیل کرد، با هم در یک ساعت بود نگاه میکردن به ما. این خستم کرده بود. بچه های اونجا هم هیچ کسی قریب، نه پدر مادرشون، هر بود یه پدر یه مادری باز من تشکر کرد. و توی مدرسه هم که کار میکردم با لید تیچر، یعنی تمام معلمین یه لیدر دارن، یه نفر که یه گروه معلم با هم جمع میشن و این یه نفر اداره کننده این جلسات از پیشرفت ها از مشکلاتی که با بچه ها داره اینه مطرح میشد. این لیدر ما موقعی که آخر سال از من قدردانی کرد، از معلم صحبت داشت قدردانی کرد توی جلسه فارغ التحصیلی که پدر مادر بچه ها بودن، همه معلم ها بودن. فقط همین، یعنی من
چقدر خوب، بازم خوبه،
خلاص همین یه بار
این که لیدرتون شما رو میشناخت و ارزش کارتون رو میدونستین خیلی خوبه.
حتی ببین با من اینجور رفتار میکرد، معلمی برای زایمان دو ماه رفت و کارش من دادن و اون کار اضافی رو باید به صورت از یه مدرسه و مدرسه دیگه بیشتر کار بود. حتی نه معلم تشکر کرد، نه سوپروایزر من از من تشکر کرد، نه چیزی اضافه من دادن، یعنی من استثمار میکردم به خاطر ایرانی بودم.
نه اینجا
آمریکایی این کارو نمیکنه.
اینجا پیش میاد که همکارای نابینا خیلی کار زیاد میکنن، ولی اونجا پول خیلی به چش نمیاد.
هر کاری پول میدن و پول، ولی غیر اینجا هیچ نه پولی اضافه من دادن، نه قدردانی شد، نه هیچی. و اینا باعث شد که من دیگه
خسته بشید.
درخواست بازنشستگی
بکنم. حالا اینجا هم 72 سالتونه، درسته؟
و درخواست بازنشستگی کردم،
بازنشسته بشید. خب حالا تو بازنشستگی چی کار میکنی؟
سرگرمی من عاشق باغبونی هم. خونم عوض کردم، از ویرجینیا رفتم خونه بزرگتر گرفتم توی فلوریدا و کار من درختکاری، سبزیکاری، گلکاری، جلو خونه اونا گلکاری میکردم، درختکاری میکردم. من انواع درخت مرکبات رو داشتم.
هنوز هم دارید دیگه؟
اینا هم بوده، آره هستش. اگه نبم حالا آب داده بشه بشون.
خب حالا یه چند وقتی شما الان اومدیم مسافرت کم نگرانیم، ولی خب به هر حال اینا همه هست.
از انجیر گرفته تا آلو نمیدونم و همه، از هر درخت مرکبات غیر از گرفت که یه درخت داشتم بقیهش دو تا سه تا داشتم.
همش محصول میدادم.
بله به محصول رسیده بود.
استفاده هم کردین ازشون. چقدر عالی، چقدر خوب، خیلی خوب. بعد از اونم که دیگه سفر میرین دیگه.
بعدش من چند سال ایران میمونده، من قرار بود که وقتی 3 سال پیش که اومدم کرونا نبود، کرونا شروع شد، قرار بود هر سال دیگه بیام بازنشسته بودم که دیگه نشد. تو پارسال تصمیم گرفتم بیام ایران، دوست دارم ایران زندگی بکنم. مشکلات عدیده داشتم، هر کاری میخواستم بکنم صد بار بدتر مشکل تر از اونجا، هر چیز کاری که با یه تلفن حل میشد اینجا چندین بار باید به اداره میرفتم، ولی بازم دوست دارم ایرانو. با اینکه الان با دوستان خوبی مثل شما پیدا کردم
و خواهش میکنم اختیار دارید،
دوست شاگرد سابقم رو دیدم که خیلی خوشحالم کرده، همه کار شاغل بودن، بازنشسته بودن.
بله، شاگرداتون واقعا آدمای مفیدی هستن. الان آقای امیری اگر یادتون هست اسم شاگرداتون رو، اونایی که یادتون هست الان میتونین بگین اینجا اگه دوست داشته باشین.
اونایی که خب دیدم که اول آقای رفیعی بوده، بعد
آقای رفیعی یکی از عزیزترین افرادی بله. هستن که اکثر نابیناییشون رو میشناسن، اینقدر که فرد مفیدی هستن.
من دقیقا روزا و کلاسی که کجای مدرسه بود یادمه
دقیقا،
و با فیزی اون پلو هم بودن، لباس هم
آقای نبوده. فیزی بله. آقای سعید فیزی که زمانی مدیر بودن توی
بله بله.
فکر کنم
بله باشون در تماس هم بله.
خب
دیگه با بقیه مثلا آقای علیپور جیدن چند ماهی است که آشنا شدم، با چند نفر دیگه هم سال پرویز صالحی، ولی مدتی خبر از اون ندارم، نمیدونم چرا چی شده، تلفن میزنم جواب نمیده.
دنبال بعضی از شاگرداتون هم هستین؟
آره دنبال با کسانی که شهر مختلف بودن من تماس گرفتم.
فکر میکردین که شاگردایی که دارین پرورش میدین روزی اینقدر آدم های مؤثری میشن مثل آقای رفیعی، مثل آقای فیضی؟ آقای فیضی زمانی کارشناس کشوری بودن
بله.
مدیر بودن ولی بله. قبل از اون کارشناس نابینایان کشوری بله. بودن آقای رفیعی اگه اشتباه نکنم
بله. یه تا داری از شاگرده که باهوش بودن و میدونستم، خب اونا که باهوش بودن و میدونستم اینا حتما کاری خواهند شد، ولی اینکه چی کار در آینه چی بشن که نه نمیتونستم بگم. ولی
میدونستم
بعضی از شاگرده رو خوب بیشتر باشون کار کردم، چون
آقای جعفر حسینی هم از شاگردای شما بودن؟
نه شاگرد من نبود، ولی توی چاپخونه کار میکرد که من باش با هم دیگه در تماس بودیم. محبی بود اسم کوچیکی نمیدم که اونم تو رفتن قرب و اینا نارنجک فرد شد و تو ماشینشون نارنجک انداخته بودن که کشته شد، و اسم مدرسه محبی هم از اونه. اون مثلا یه روزی ما تو همین زهیرو رسام و با هم دوره هم نهار خوردیم، من به بچه ها از دوستان اینا کمک میگرفتم، به بچه ها نهار میدادیم، چلوکه ها میدادیم به بچه ها،
بچه های مدرسه،
مدرسه.
دوستایی که داشتین؟
اونه که نیاز داشتن، نه اونه که نیاز داشتن بیشتر فکر میکنم، و به بچه های تمام بخشی همینطور یه مدت این کار رو میکرم. همونطور که گفتم اون قسمت که گفتم راجع به تمام بخشی که آماده کردیم، که اونجا هم هدف این بود که نابینان خوابگاه داشتن از شهرستان بیان اونجا بمونن، اگه دولت هم کمک نمی کنه ما میتونستیم براشون سعی آماده بکنیم که بتونن غذایی داشته باشن، ولی خوابگاه آماده شده بود در بله. تو تنخامانی شده
بله. بعضی جاها دیگه
تخت و پتو همه چیز از به کمک دوستان و فامیل اینا بود،
ولی به نتیجه نرسید.
نه متاسفانه من نمیدونم، گفتن که سازمان قضایی اونجا رو اشغال کرد و گرفت. حالا کنار اون وقتی که اعلام کردن که شطرنج حرامه، خانه شطرنج رو من رفتم گرفتم برای کار هنری سرگرمی نابینایان، اونجا رو آماده کردم. یه روزی یکی از بچه ها رو یادم کی بود با من تماس گرفت، گفت میده چه خبره تو روزنامه چی نوشته؟ گفتم نه چی، خانه شطرنج رو نابینان گرفتند، بچه های رضا پهلوی رو کسانی تحریک و تشویق کردونن که بیان کاری که من برای نابینا کار میکنم از منو بزن که رو بگن چیکار کردن، از من گرفتن چیکارش کردن، هیچی. یعنی من هدف بود که اونجا برنامه هنری و سرگرمی برای نابینا هم باشه، داشتم آماده میکردم، خرج کردم، تمیز کردم، مرتب کردم، آماده میکردم، داشتم که قبل از این کاملا استفاده بکنیم، اومدن بچه ها گرفتن، بچه نابینا رو تحریک کردن، ترجمه کردن. گلبال رو من ترجمه کردم و شروع کردم به بازی گلبال. من اولین بار با آقای کربلایی، همکاری آقای کربلایی، نه
گلبال شما با آقای کربلایی همکار بودین؟
بله، ایشون ریاضی درس میدادن.
درسته. بله،
من گلبال رو ترجمه کردم و با هم دیگه شروع کرد بچه ها رو ببریم و به شما چی رو بازی کنن، بازی کردن.
بله، الان بچه های ما حتی نایب قهرمان شدن.
یه عکس هم من دارم توی آلبوم هم که کاپ هم دادیم به یکی از گروه ها برای همین گلبال.
الان میدین بعدها هم خوابگاه اومد، هم بچه ها توی خوابگاه درس زندگی کردن و درس خوندن خیلی ها. یعنی میخوام بگم که خیلی از اون چیزی که شما آرزو داشتین، رویاهای شما رو خیلی از ماها زندگی کردیم.
ولی تبون بخشی
میخوام بدونین، شاید شما رو خوشحال کنه که شاید اون زمان به دست شما اون چیزی که باید درست میشد نشد، ولی رویاهای شما حقیقی شد و خیلی از ماها به این شکل درس خوندیم، خیلی از ماها گلبال رو بازی کردیم.
خب درسته،
گلبال واقعا یکی از فرح بخشترین بازیهای گروهی نابینه هاست که اصلا بچه ها به تیم ملی راه پیدا میکنن، هم خانوم ها هم آقایون، حتی به نایب قهرمانی میرسن، به قهرمانی میرسن.
ما کربلایی تو اینجا نقش داشت هم، یعنی ما داوطلب دیگه بعد از ساعت کار میکردیم و ایشون واقعا زحمت میکشیدن برای آماده کردن بچه ها. این هم باید یاد بری کرده باشم. و ولی تمام بخشی که اون تمام بخشی که من میخواستم نه تنها حتی بدتر از اون شد. من خودم رفتم بازدید کردم دورهای قپون، نمیدونم چی میگن سرای قپون، غرب اصفهان، غرب تهران، نزدیک فرودگاه یه جه هست، کارگاه نابینا بود که بروس میساختن و کار ساده معمولی انجام میدادن یه ده نابینایان. تمام بخشی هم بردم تو همون ساختمان. تمام بخشی برای بیشتر به خاطر همون کسانی که دیر نابینا میشن هست بیشتر، و در واقع دانش آموزان حق اونا میرن شرکت میکنن و باید یه جایی باشه که جای زندگی باشه، نه تو دو تا اتاق چند تا اتاق یه طبعه از آپارتمان. باید کار فعالیت ورزشی داشت کنارش داشت، هنری داشته باشن، غذای خوب داشته باشن. هدف من این بود.
بله، که مثلا یه چند وقتی اقامت داشته باشن، اقامت مثلا 6 ماهه یک ساله داشته باشن که در واقع توان افزایی بشن
به با وسایل تکنولوژی جدید به اصطلاح در نظر داشتم که آماده بکنیم با کامپیوتر اینا آشنا بشن، با کار چیزایی که زندگیشون ساده میکنه با دستگاهایی که گویا باشه با اینا باید آشنا بشن و کار روزمره رو یاد بگیرن. هدف این بود و نه توی دو تا اتاق و سه تا اتاق. اون چیزی که من میخواستم نشد متاسفانه.
درسته، انشالله که خدا کمک کنه و انشالله که شرایط طوری پیش بره که بچه ها در واقع به این شرایط خوب برسن که حالا که دیگه بیناییشون رو در جوانی از دست میدن ولی این امکان رو پیدا کنن که توی یک مکان مناسبی آموزش ببینن و توان بخشی بشن. واقعا حتی بچه هم هستن که توی روستاها یا یه جایی که اصلا تحت آموزش قرار نگرفتن، اونها هم نیاز دارن به این که بدونن چه توانایی هایی دارن، مهارت های غیر بصریشون تقویت بشه، به قول شما با تکنولوژی آشنا بشن. شاید که شرایط طوری پیش بره که این زمینه های ایجاد بشه.
یه نسل دو نسل که تقریبا گذشت، ولی امیدوارم از این باید بهتر بشه. من شاید باور نکنید که من وقتی من کسی با کسی آشنا میشم براش یه قیافه میسازم بر مبنای خصوصیات روحی و روانی و نحوه صحبت و ایناش. شاید با اون شخص با اون صورت واقعی یکی نباشه، ولی برای من هر کسی یه صورتی داره، یه شکلی داره، یه فرم. من بچه های مدرسه هر کنون برای من یک شکل خاصی دارن که من وقتی با بچه های اونجا کار میکردم باور کن بچه این بچه ها رو به یادم میومد.
با بچه های امریکا که کار میکردیم
چرا من باید آواره بشم بیام برای امریکایی کار رو کنم، چون ارزشی خواهد نمونه برای کاری من.
خب در هر صورت خدا رو شکر که از شاگردای شما افراد مفیدی هستن که دارن به همین جامعه خدمت میکنن.
من الان افتخار میکنم همین که تونستن با سختی با لوح و قلم و نمیدونم ماشین بیل اونجا همه امکانات با تکنولوژی جدید کار میکنن، ولی اینجا متاسفانه تا به اندازه کافی لوح و قلم و ماشین بیل هم ندارن، ولی تونستن موفق بشن به جای خوشحالی. من افتخار میکنم.
صحبت نهایی دارین با کسایی که صدای شما رو میشنون؟
براشون آرزوی موفقیت میکنم، براشون آرزو میکنم که زندگی شیرین داشته باشن، زندگی تلخ این روزا پشت سر بذارن و موفق باشن. پشت کار از شکست نترسن و ادامه بدن زندگی بهتری به اون جوانایی که کوچیک‌تر میگم جوانترن به زندگی خوبی میرسند حتما. امیدوارم و من خوشبینم که آینده بهتر خواهد شد.
از لطف شما ممنونم. خیلی لطف کردیم به ما وقت دادین. ازتون بی نهایت سپاس گذارم.
خواهش میکنم. من خوشحالم که این فرصت داشتم که به بچه ها چیزی بگم که شاید برشون مفید باشه برای آینده روز زندگی آینده شون.
انشالله قطعا مفید خواهد.